زین قصه هفت گنبد افلاک پر صدا. هفت گنبد با نام و یاد خدا. سلام دوستان، با قصه دیگه در خدمتون هستیم. به کشور مصر سفر میکنیم و رهاورد ما از این سفر داستانی است کوتاه از امین سعید، بانوی داستان نویس معاصر مصری. امیدواریم که این داستان مورد توجه شما قرار بگیره. آشتی، نوشته امین سعید، نویسنده مصری. رجا به خانه می رفت، اما چنان غرق در افکار خودش بود که گویی نه چیزی می دید و نه صدایی می شنید. صلات ظهر بود و شعاع آفتاب چون شراره های آتش بر زمین می خورد و حرم داغش رو به صورت آبران می زد. رجا از تابستون بدش می اومد، مخصوصا این که مجبور بود در این موقع از روز پیاده به خونه برگرده. اما امروز چنان غرق افکار خودش بود که نه زمین تفته رو زیر پای خودش احساس میکرد و نه خورشید ملتهب و در بالای سرش. صبح با زنش حرفش شده بود. البته این اولین بار نبود که با هم دعوا میکردند. از همون روزای اول ازدواج این داستان پرزد و خورد آغاز شده بود. دعوا بدون هیچ سببی شروع میشد و بدون هیچ نتیجهی تموم میشد. روزای اول میگفتن چیز مهمی نیست، بین هر زن و مرد جوونی در اول زندگی یه همچین بگو مگوهایی هست. بعد که به هم عادت کردند و اخلاق و رفتار همدیگر رو شناختن، خود به خود تموم میشه. ولی در مورد رجا و زنش اختلاف هیچ وقت حل نشد و دوستی جای دشمنی رو نگرفت. از دو سه سال پیش تصمیم گرفته بود رشته ارتباط رو قطع کنه و از هم جدا بشن، با اون که کم کم در خودش قاطع شده بود. اما نمیدونست چرا نمیتونه کلمه طلاق رو به زبون بیاره. تا امروز صبح که یک دفعه بدون علت عصبانی شد و چیزی رو که چند سال توی دلش قایم کرده بود بیرون ریخت. مشتش رو گره کرد و فریاد کشید: دیگه زندگی مشترک ما تموم شد، طلاقت میدم. رجا موقعی که عصبانی میشد خیلی حرفا میزد، ولی اولین بار بود که این عبارت رو به زبون می آورد و به خیال خودش میخواست زنگ خطر رو به صدا در بیاره و آخرین تهدیدش رو هم بکنه. زن که انتظار یه همچین حرفی رو نداشت، یه دفعه رنگ از روش پرید و بدون اون که یک کلمه حرف بزنه پاهاش سوز شد و روی صندلی راحتی که نزدیکش بود افتاد. سرشو به پشتی اون تکیه داد و با چشمای وحشت زده، مثل کسی که ضربه ناگهانی به سرش خورده باشه، به صورت اون چشم دوخت. رجا از حرف خودش پشیمون شد و اگه کل شقی همیشگیش نبود میموند و ازش معذرت میخواست و دلشو به دست میابرد. رجا با قلبی دردناک از خونه بیرون زد. اون روز وقتی که توی اداره پشت میز کارش نشست و خواست به انبوه کاغذهایی که روی میزش بود رسیدگی کنه، نتونست. حروف و کلمات با هم قاطی میشدن یا از جلوی چشماش فرار میکردند. دید نمیتونه کار کنه، کاغذها رو کنار گذاشت و حیران از خودش پرسید چرا این اتفاق افتاد؟ کدومی که از ما مسئول یه عمر بدبختی دیگری؟ چرا؟ رجا توی عالم خیال به سالهای دورتری رفت. اون روزا که بچه یکی یک دونه توی خانواده مرفع مصری بود. همسرشون بسینا هم یه همچین وضعی داشت. تنها دختر یه کارمند دولت بود که زندگی نسبتاً خوبی داشتن. او و بسینه هر دو همبازی بودن. علاقه شدیدی که بین اونا بود موجب شده بود که بزرگترهای خونه بگن بسینه مال رجاست و رجا مال بسینه. معنی این حرف اون بود که دوتا خانواده از همون اول نقشه ازدواج رجا و بسینه رو کشیده بودن، ولی او بدون توجه به این همه پیشگویی‌ها همبازی خردسال و زیبای خودش رو از دل و جون دوست داشت. دو تا خانواده در عقیده خودشون اصرار میکرد سالها تغییری در اون به وجود نیاورده بود تا رجا وارد دانشکده شد. مراسم نامزدی هم برگزار شد بدون اون که عقیده رجا رو بپرسند. قصدش که دانشکده حقوق رو تموم کنه و چند سالم قبل از اون که ازدواج کنه و بار ازدواج رو به دوش بکشه کار کنه. بسینه بزرگ و زیبا شده بود، اما این زیبایی خیره کننده چندان رجا رو تکون نمیداد. البته تنها به یه علت. رجا از دوران کودکی تا به امروز به این قیافه عادت کرده بود. ازش بدش نمی اومد، ولی عاشق و دلباختش هم نبود. رسم شده بود که او رو هر روز ببینه، شاید هم تا آخر عمر اون رو می دید. رجا این سالها رو به یاد آورد، آهی کشید. راستی چطور 4 سال تحصیلات عالی خودشو با کوشش و تلاش به اتمام رسونده بود و در تمام این مدت وجود بسینه رو حس نکرده بود و فقط در ایام تعطیلات تابستون که هر دوتا خانواده به یلاق رسولبر می رفتن ساحل ماسپوش و پهناور دریا بود که اونها رو به هم نزدیک می کرد. وقتی که درسش تموم شد و از دانشکده بیرون اومد، توی یکی از وزارتخونه‌ها مشغول به کار شد، اما طولی نکشید که هم حقوقش بالا رفت و هم پستش، و زمانی رسید که دیگه میبایست با دختری که سالهای سال چشم براهش بوده و هیچ مردی رو به زندگی خودش راه نداده بود ازدواج کنه. آیا میتونست از اون چه براش در نظر گرفته بودن شونه خالی کنه؟ به خصوص اون که پدر و مادر بسینه هم مرده بودن، به او از نظر تعهد اخلاقی هم مجبور بود که این کار رو انجام بده. بالاخره به استقبال زندگی جدید رفت، اما همواره در درونش چیزی بود که رنجش میداد و عصبانیتش رو افزون میکرد. سر هر چیزی دعوا میکرد و اگه چیزی نبود بی خود بهانه‌ای میتراشید. خونه در نظرش مهمل و اساسه خونه بی تناسب و ناهماهنگ بود. وقتی که پنجره رو میبست نفسش تنگ میشد، وقتی که پنجره رو باز میکرد وزش هوا اذیتش میکرد. همیشه دعوا رو از جایی بدون هیچ علتی شروع میکرد و در نهایت شدت در جایی بدون نتیجه ختمش میکرد. بسینه گریه سر میداد و رجا وقتی که سیل عشق رو روی چهره همسرش میدید خشمش فرو مینشست و از کرده خودش پشیمون میشد. دلش میخواست که اون رو نوازش کنه و معذرت بخواد، ولی خودخواهی و کله شقی اون رو باز میداشت و بسینه رو با غم بزرگش رها میکرد. اکنون که به گذشته نگاه میکرد میدید که بسینه با همه ناراحتی و اندوهی که روزگارش رو سیاه کرده بود لحظه ای از وظایف شوهرداری فروگذار نکرده و همه کوشش خودش رو برای ارضای خاطر شوهر کینه‌توزش به کار میبرده. با وجود این نتونسته بود به هدف خودش برسه، چون اون همیشه در حال قهر و غضب بود. چیزی رو که دیروز میخواسته امروز نمیپسندیده و دستوری رو که امروز میداده فردا نقض میکرده. بسینه امیدوار بود که اگه صاحب فرزندی میشدن روح جدیدی در زندگی دلمرده اونها بدمه، اما رجا همواره به بهانه کمبود حقوق و بی‌ثباتی زندگی از داشتن فرزند سر باز میزد. زن سالای اول زندگی اصرار میکرد، ولی وقتی دید که آهن سرد میکوبه دیگه حرفشو نزد، نه پیش شوهرش و نه پیش دوستانش. رجا روی صندلی جابجا شد، دست راست کرد و بی اراده چند کاغذ رو روی میز جابجا کرد. چون در ذهن خودش احساس روشنی از زندگی گذشتش پدیدار شده بود، اون چه بر او و زنش گذشته بود به روشنی در مقابلش مجسم شد. این سردی و واخوردگی از 5 سال پیش شروع شد، از موقعی که بسینه شب روز درد میکشید و اون چنان وانمود میکرد که زنش حقه میزنه، میخواد محبت اون رو به خودش جلب کنه، اون نباید گول بخوره و لبخند محبتی به روش بزنه. از این رو خودش رو به غفلت میزد و بالاخره تخت خوابش رو به اتاق دیگه ای برد تا صدای ناله دردناک زنش رو نشنوه. از اون به بعد دیگه بسینه از درد خودش به ظاهر شکایتی نکرد، ولی روز به روز افسرده تر میشد. بیشتر روز روی تخت می افتاد، انگار به کارهای خونه رغبتی نداره. یه روز رجا با اخم و تخت گفت: ممکنه ازتون خواهش کنم وضع سالن رو کمی تغییر بدین و به جای این کاناپه دوتا مبل بذارید خانم؟ بسینه در جواب گفت: چشم. هفته دیگه که یه کمی حالم بهتر شد چشم. رجا گفت: حالتون خوبه خانم، فقط تنبلی نمیذاره که از جاتون تکون بخورید، همین. زن با لحن اندوه گرفته ای گفت: دیگه با این حرفا اذیتم نکن، دردم واسه خودم بسه. رجا گفت: چه دردی؟ زنی کمی تردید کرد و بعد گفت: بیماری قلبی دارم، دکتر گفته که حرکت نکنم. رجا با تمسخر گفت: عجب دکتر احمقی. به نظر من اگه از جاد بلنشی و راه بری خود کار هم بکنی، خیلی هم واسه قلبت خوبه. تنبلی نکن خانوم. چشمای زن پر از عشق رو جوابی نداد. نگاهی به صورت همسرش کرد و سرشو برگردوند، به این معنی که دیگه نمیخواد در این باره صحبت کنه. رجا دلش سوخت، اما آرش اومد اون چرا که در دلش داره آشکار کنه. واسه این که اونو به حرف بیاره از روی خشم فریاد زد: من تو بیابون فریاد میکشم؟ حرفای من چه تأثیری توی تو داره آخه؟ بعد آهسته از اتاق بیرون رفت، به این امید که بسینه صداش بزنه، ولی صداش نزد و گذاشت تا بره. تا چند لحظه صدای پاش توی دالان خونه شنیده میشد. رجا باز روی صندلیش جا به جا شد، کراواتشو شل کرد، انگار چیزی گلوشو فشار میداد. خاطره اون روز همه ی غمای پنهانیشو آشکار کرده بود و تصویر تیری رو که پیش از اون نمیدید به وضوح جلوی چشمش مجسم کرده بود. تصویر از زنش بود، زنی که ماها روی صندلی یا تختش میافتاد و اون جز در مواقعی که بهش پرخاش میکرد کلمه ی حرف نمیزد. به دردی که میکشید توجهی نداشت و حتی یه بارم باش هم دردی و غمخواری نکرده بود. اما حالا سر عقل اومده بود که خدایم هست. رجا در اون چه که صبح همون روز اتفاق افتاده بود دقیق شد و خواست علت دعواشو پیدا کنه. هیچی پیدا نکرد. چیزی که بشه اون رو علت مشاجره به حساب بیاره ندید. همه اون چه که بیاد داشت این بود که سر یه چیز جزئی نق زد تا عصبانی شد، ولی بسینه همچنان آرام و بی‌تفاوت بهش گوش میداد و یه دفعه اختیار زبونش از دستش در رفت و صحبت از طلاق کرد. بعد از این اخطار سهمگین زن ترسید و رنگش به نحو وحشتناکی زرد شد و نگاه مضطربش رو به صورتش انداخت. این نگاه مثل یه پیکان آتشین تا اعماق قلبش رو شکافت. در همین حال انگار پرده ای از جلوی چشماش کنار رفت و زندگی رو اونطور که پیش از این نمیدید عریان در مقابل خودش حس کرد. زنی با جسمی لاغر و رنگی پریده در مقابلش بود. زیر چشماش کبود بود، لابد مریضه. آره مریضه، ولی چه دردی اونو آزار میده؟ یه روز از قلبش شکایت کرده بود ولی اون اعتنایی نکرده بود و همراه با شیطون که از روز اول ازدواج بین اون دو ایستاده بود از در خارج شد. رجا تکیه به پشتی صندلیش داد، از خودش پرسید این شیطان کیه؟ آیا زنش بدش می اومد؟ زن دیگه ای رو دوست داشت؟ آیا این ازدواج مانع خوشبختی شده بود؟ آیا اون اگه با زن دیگه ازدواج می کرد خوشبختر بود؟ نه، از زنش بدش نمی اومد، زن دیگه ای رو هم دوست نداشت و کسی مانند اون زن آرام و متواضع و فداکار اونو خوشبخت نمی کرد، حتی دوستش داشت. پس این خودخواهی و خودپسندی که گریبانشو گرفته بود چیزی جز اون نیست که بسینه رو پدر و مادرش برای اون اختیار کرده بودن، نه خودش. اما بسینه مدت هاست که وجود اونو تحمل کرد و یه عمر با این اسارت و ذلت ساخته و تمایلات احمقانه اون رو قبول کرده، مطیع اوامر اون بوده و اگه یه لبخند محبت آمیز از اون میدیده جونشو در راهش نثار میکرده. از چرا اونو آزار داده؟ چرا اینقدر شکنجش داده؟ رجا در دل خودش احساس ترحم کرد. از اون اوج خودپسندی و خودخواهیش پایین اومد. برای اولین بار احساس کرد که یه انسان و باید اعمال و رفتارش رنگ انسانیت داشته باشه. تصمیم گرفت که آشتی کنه و زن بی‌نواش معذرت بخواد. یادش اومد مدت‌ها قبل گفته بود که دلش می‌خواد ساعت طلایی داشته باشه. چقدر خوبه که امروز این آرزو رو برآورده کنه و با ساعت طلایی به خونه بره. رجا از جاش بلند شد و رفت پیش رئیس و از اون خواست که اجازه بده امروز زودتر به خونه بره. از اونجا به خیابون فؤاد رفت و از مغازه‌ای که صاحبش با اون آشنا بود ساعت رو خرید و بدون چونه زدن قیمتش رو پرداخت. انگار می‌خواست کفاره گناهانش رو بده. به راه افتاد. بین راه فکر کرد چند روز مرخصی بگیره و بسینه رو به رسول بر ببره و چند روزی مثل همون وقتا که هنوز کودک بودن در عین صفا زندگی کنن. و چون از مرخصی برگشتن اون رو نزد طبیبی ببره و معالجش بکنه و از همه بالاتر آرزوی دیرینش رو برآورده کنه و بچه‌ای رو که همیشه در آرزوش بوده بهش بده. رجا با گامای آهسته وارد خونه شد و خندان به اتاقی که زنش در اونجا بود داخل شد. همه چیز به نظرش عادی اومد. برای جلوگیری از گرما پنجره‌ها بسته شده بود و پرده‌ها افتاده بود. دیوارهای اتاق در تاریکی نیم رنگی فرو رفته بود. پیکر لاغر زن آروم روی تخت افتاده بود. رجا شروع به صحبت کرد و گفت: امروز نتونستم تا آخر وقت اداری توی اداره بمونم، زودتر اومدم. منتظر بود تا زنش به نوعی تاییدش کنه. کم کم داشت عصبانی میشد ولی خودشو نگه داشت و گفت: میدونی ما از دشمنی فایده ای نمیبریم. ملامتت نمی کنم، میدونم که حرف بدی زدم ولی هیچ منظوری نداشتم. تابستونه و هوا گرم، همین هوای گرم آدم عصبانی میکنه دیگه. میگم نمیای بریم رسول بر؟ فکر میکنم کنار دریا به ما خیلی خوش بگذره، مثل همون دوران بچگیمونا. داشت کم کم از کوره در میرفت. یه بار دیگه خودپسندی و کل شقی همیشگیش اندک اندک اوج میگرفت، اما نمیتونست قدمی رو که برای آشتی برداشته به عقب بذاره. با لحن قنباری گفت: شاید نمیخوای با من حرف بزنی. هر جور میل خودته. بیا این ساعت طلایی قشنگ واسه تو خریدم، شاید وسیله دوستی ما هم بشه. جعبه ساعت رو از جیبش در آورد. کاغذی رو که به دورم پیچیده شده بود باز کرد. ساعت رو از جعبه بیرون آورد و خم شد و اون رو به مچ دست زنش بست. دستش رو رهاگه کرد. مثل یه تیکه چوب روی تخت افتاد. با وحشت فریاد زد: بسینه چی شده؟ زن جواب نداد و تکونی نخورد. روی سینش خم شد. نفسش رو احساس نکرد. در اون پیکر لاغر اثری از زندگی نبود. بسینه مرده بود قبل از اون که رجا اولین قدم رو برداره. به هر حال امیدوارم شما دوستان عزیز شنونده از قصه‌هایی که از هفت گنبد تقدیمتون میشه پندهایی بگیرید و اگر خودتون رو بیشباهت با قهرمانان قصه ما نمیدونید، سعی کنید تا غیر از این باشید تا ما از این بعد قصه‌های شیرینی رو به زبان شما و به قلم شما بشنویم. در پناه خدا خوشبخت باشید و پاینده لبخند بر روی لب داشته باشید و سازنده. خدا نگهدار.
رو کم نبین، تو میسازی فردا رو، میسازی با اراده یه دنیا افتخار.
موسیقی شب کنسرتو از رادیو جوان نویسنده و گوینده فریدون ناصری